العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وعرض السلام والدرود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. توفیق دست داد تا دیگر بار در خدمت شما سروران و عزیزان باشم. ایام گذشته و دوراوی ماه مبارک رجب رو خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم، خصوصا نوعش بزرگوار پیغمبر عظیم شأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو و ایام نورانی و مبارکی که در پیش داریم. سالروز ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل و حضرت امام سجاد زین العابدین علیهم السلام خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که ما از پویندگان و رهروان واقعی آن بزرگواران باشیم و توفیق پیدا کنیم با زوایای شخصیت آن بزرگواران بیشتر آشنا بشیم و متخلق بشیم به اخلاق واقعی پیامبر و آلش. سخن رو درباره وجود مقدس و نازنین ولی الله اعظم قدس به دائره امکان امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم ابتدا آغاز می کنیم تا آغاز نورانی باشه بر کلام و برنامه و سخنمون. درباره علائم شخصی خود امام زمان علیه السلام علامتهایی از وجود مقدس معصومین سلام الله علیهم و همچنین پیامبر عظیم شأن اسلام صلی الله علیه و آله بیان شده. پیامبر درباره امام حسین درباره امام مهدی علیه السلام می‌فرمایند: مهدی از فرزندان من است، وقت ظهور 40 ساله به نظر می آید و چهرهش مانند ستاره درخشان است. در گونه راست وی خالی سیاه است و بر او دو عبای قطوانی است که حالا قطوانی منصوب به قطوان که گفتن محلی در کوفه است، عبایی که حالا در اونجا تهیه شده یا این که گفتن مراد از قطوانی همون قطبانیه نوعی عبای شفیف رنگ هست. گویی که از مردان بنی اسرائیل است، یعنی کنایه از این که بلند قامت و تنومند هست. امام زمان علیه السلام 30 سال حکومت می کند و جنجها را استخراج و شهرهای شرک را فتح می نماید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت دیگه سخن دیگه درباره امام زمان علیه السلام دارن که می‌فرمایند: مهدی خروج می‌کند، بر سرش ابری و در آن ابر ندا دهنده‌ای که ندا می‌دهد این مهدی خلیفه خداست، از وی پیروی نمایید. و نیز پیامبر معظم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: مهدی از من است، صورتی گشاده دارد و تینی کشیده. علامت های شخصی از ظاهر وجود مقدس و نازنین امام زمان علیه السلام که روایاتی متعدد دیگه در این زمینه هست. چون برنامه متأسفانه با تأخیر شروع شد سلام رو در این زمینه کوتاه میکنیم. قرار انشاءالله جناب آقای دکتر قزوینی برادر عزیز فرزمون همراه ما باشن در این برنامه. در حال در انتظار هستیم که ارتباط ایشون برقرار بشه. قبل از اون یکی دو نکته در برنامه یه روز دوشنبه باقی مونده بود و مطرح شده بود که من اون مطالب رو بهش اشاره میکنم تا برسیم به برنامه مون با جناب رزونی. یک نکته بود در باره این که سوال کرد که از برادران اهل سنت، البته سوالشون یه مقدار توأمه با اعتراض را کنجی عرض بکنم، در حال اشکال نداره، ولی سوالش این طور بود که شما معتقدید به این که امیر مومنان علی علیه السلام تشریم الجنت و النار هست این شرک. من خدمت این برادر عزیز عرض کردم اگر این اعتقاد شرک باشه، پس تمام علمای اهل سنت یا به تعبیر معظم بزرگان اهل سنت اینها مشرک هستند، در اینکه این روایت رو اونها نقل کردن. در فرصتی که بود و توفیق پیدا کردن در حال مدارک بعضی از این مطلب رو عزیزان زحمت کشیدن و فرستادن برای بنده، من برخی از این مدارک رو براتون بیان میکنم. پیامبر عظیم الشأن اسلام میکنم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی انک تسلیم الجنة فالنار انت تقرع باب الجنة و تدخلها احبا اکتب بغیر حساب. یا علی تو اسمت کننده و تسلیم بهشت و دوزخ هستی، تو درب بهشت را میکوبی و باز میکنی و تو و دوستانت داخل میشوید و دوستانت داخل بهشت میشوند به غیر حساب. مدرک این روایت هست که نبی المودّة از حافظ قندوزی که از مشهوران اهل سنت هست، از علمای مشهور اهل سنت هست، که در اول صفحه 249 همچنین در مناقب خوارزمی صفحه 294 این روایت هست. روایت دیگه هست عن موسی بن طریق عن عبایه عن ابی بن ابی طالب رضی الله عنه انه قال انا قسیم النار یوم القیامه اقول خذی ذا و ذری ذا. این موسی بن طریق نقل میکنه از شخصی به نام عبایه که بود، از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل میکنه که امیر مومنان علی علیه السلام فرمود من قسمت کننده آتش هستم روز قیامت، یعنی معیار و ملاک حق و باطل در واقع. از اون شخص میگه گفتم که این رو بگیر و دیگری رو رها کن. مدرک این روایت هست تاریخ مدینه دمشق از ابن عساکر جلد 42 صفحه 298. روایت زیبای جالب دیگه در این زمینه هست که تسلیم الجنة و النار امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. هم احمد بن حنبل وقد سأله رجل عن قول النبی صلی الله علیه و آله علیون تسلیم النار فقال هذا حدیث مضطرد طریقه عن الاعمش ولكن الحدیث الذي ليس عليه لبس قول النبی صلی الله علیه و سلم. این حدیث رو کسی از احمد بن حنبل سؤال میکنه درباره این روایت پیامبر که پیامبر فرموده علی تسلیم النار هست. احمد بن حنبل میگه این حدیث مضطربیه، زیاد نمیشه بهش توجه کرد و اعتماد کرد، چون شاید نظرش این هست که در طریق اون و در افرادی که اون رو نقل کرده فردی به نام اعمش هست و نمیشه به اون اعتماد کرد. ولی احمد بن حنبل میگه که حدیث دیگری از پیامبر هست که هیچ شک و شبهه ای در اون نداره، در واقع یک حدیث دیگری رو با یک استدلال احمد بن حنبل بیان میکنه که قابل توجه هست. در واقع حدیث دیگری از پیامبره که هیچ شکی و شبهه ای در اون وارد نیست و اون حدیث اینه که پیامبر عبارت احمد بن حنبل اینه که صلی الله علیه و سلم و آلهی نداره، ولی پیامبر فرمود در من سلوات بطرا نفرستید، بطرا یعنی گنبلگه یعنی ابتر، یعنی بدون عقبه. سوال کردم یعنی چی صلات و صلوات بعد را بر شما نفرستیم؟ فرمودن این که و آلگی نداشته باشه. در حال این حدیث رو احمد بن حنبل بیان میکنه که پیامبر فرمود یا علی لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق. یا علی هیچ کس تو را دوست نداره مگر اینکه مؤمن باشه و هیچ کس تو را دشمن نمیدارد مگر اینکه منافق باشه. و قال الله عز و جل و خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فمن ارغب. دنبال روایت احمد بن حنبل اینه که فمن ارغب علی جان رضی الله عنه فهو فی الدرک الاسفل من النار. و هر کس که با علی دشمن باشه اون در سرترین نقطه جهنم. این روایت هست، البته روایات متعددی که بسیار روشن و واضح هست. وقتی که پیامبر می فرمایند که علیون مع الحق و القرآن و القرآن مع علیون، این به هر حال خودش روشن هست که میزان و معیار بهشت و جهنم امیر مومنان علی علیه السلام هست. مطالب دیگه که باقی مونده که در طول برنامه انشاءالله همراه شما و با شما مطرح خواهیم کرد. گویا ارتباطمون با علیتون جناب آقای خزینی برقرار هست. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بندم خدمت حضرت عالی سلام عرض می کنم و خدمت همه بینندگان عزیز هم سلام عرض می کنم و هم تبریک ایام مبعث نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فرا رسیدن میلاد آقا امام حسین سلام الله علیه، آقا قمر بنی هاشم و امام سجاد ان شاء الله در راه است. در خدمت شما و عزیزان هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. ما هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله که این ایام برای همه پر خیر و برکت باشه و ما از فیوضات این ایام بیشترین بهره رو ببریم. جناب آقای غزنوی در برنامه‌های گذشته اشاره شد و بررسی شد یکی از افکار وهابیت و اون بحث تکفیر بود که در واقع می توان گفت که یک حربه ای و یک سماغ استفاده کردن به نام تکفیر و هر کس که کوچکترین مخالفتی با عقاید و اندیشه های اونها داشته باشه در کسب تکفیر می زنن و حکم تکفیر هم دیگه به دنبال صادر شده هست از قبل که باید اون اعدام بشه و خونش مباح. ما این مرحله رو یعنی تکفیر رو که یه مقدار می‌خوایم عمیق‌تر بررسی کنیم، خواستم خدمت شما عرض کنم که فشرده. البته دوستانی که فشرده عرض کنم، دوستان میگن یه مقدار حالت بحث و گفتگو بیشتر بشه، این مقدار تلفن ها سوالات عزیزان همسر و گلایه دارن که ما پشت این خط ها خیلی در انتظار هستیم. یکی از دوستان تماس گرفته بود که من سه چهار ماه میخوام بیام نمیتونم بیام، ولی بعضی از دوستان دو مرتبه میان. اولا ما از دوستان خواهیم خواست که لطف کنن یک مرتبه بیشتر تماس نگیرن تا هفته دیگران ضایع نشه، دیگر عزیزان بتونن بیان. واقعا حالا یه مقدار شانس هم اینجا هست که اون دوستمون میگفت من چهار ماه دارم پشت خطا میام و این فرد یک فرد میمونم ولی موفق نمیشم. در حال دلون میخواست همونجه که امکان داره تماس های شما عزیزان رو برقرار کنیم، سوالات شما رو بشنویم و از اون طرف هم خب حیف ببینیم مطالب بسیار ارزنده ای رو جناب آقای غزنوی تقدیم میکنه و حیف میاد که این مطالب رو کوتاهش کنه. در هر حال یه حد و وسطی انشاءالله مورد نظر خواهد بود و بهش توجه خواهیم کرد. سوال من مشخصا جناب حضرت این هست که تکفیر از نظر قرآن چگونه است؟ از دیدگاه قرآن مبحث تکفیر چگونه بررسی و ارزیابی میشه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. در رابطه با قضیه تکفیر، همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، در هفته‌های گذشته هم بحث شد، یکی از اساسی‌ترین نقاط ضعف وهابیت این هست که اینها به بهانه‌های مختلف حکم تکفیر مسلمین رو چه شیعه و سنی صادر می‌کنند و به دنبال آن حکم محدور دم بودن و علیت تصرف اموال اونها رو صادر می کنند. این رو اگر ما بخواهیم قضیه تکفیر را از منظر قرآن بررسی کنیم، قرآن خیلی واضح و روشن این مسئله رو برای مسلمین بیان کرده و من گمان نمی کنم هیچ ابهامی در آیات قرآن در این زمینه باشه. و ملاک اسلام و کفر را قرآن فقط شهادت و وحدانیت حق تعالی بیان کرده و بس. در سوره حجرات ما میبینیم که صراحت داره و قال الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل ولكن قولوا اسلمنا ولم ما جد کدر ایمانو فی قلوب کم. اعرابیان میگن به مجرد این که شهادت این رو جاری کردن، شهادت وحدانیت حق و رسالت نبی مکرم، میگن ما ایمان آوردیم. خدای عالم میخواد پیغمبر نگو اینها بگید که نگن ما ایمان آوردیم، بگید ما اسلام آوردیم، یعنی مسلمان شدیم. چون مسلمان یه مدار مرحله بالاتر هست، باید عقیده به الله و رسالت در فراتر وجود انسان و قلب انسان جا بگیره. خب در قید این آیه شریفه عزیزان میتونن مراجعه کنن تفسیر امام قرطبی در جلد 16 صفحه 299 صراحت داره که میگه و عمل اسلام و قبول ما از آبه نبی که ظاهر، همین که ظاهرن اگر کسی دیگه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ذالک یحسن الدم، این باعث میشه که خون انسان محترم میشه و کسی حق تعرض به او را نداره. و همچنین ابن کثیر دمشقی سلفی که به عنوان یک رهبر فکری و وهابیت هست و دوستان نزدیک ابن تیمیه هست، در ذیل همین آیه ایشون هم صراحت داره بر این که این افرادی که آمدن گفتن آمنا خدا فرمود نه بگید اسلمنا، این نشان میده که همین ظاهر اسلام آوردن اینها کافی، خون و مال و جرس اینها کاملا محترم باشه و اینها منافق نبودن، مسلمان بودن، ولیکن چون ایمان به قلبشون نفوذ نکرده بود، خدای عالم میگه نگید ما مؤمن هستیم، بگید ما مسلم هستیم. و همچنین خدای عالم در سوره نساء آیه 94 یه مقدار خیلی واضح‌تر از این بیان میکنه، فلا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کسانی که میگن اسلام آوردیم اینها رو نگید ما مؤمن نیستیم، به مجرد این که اینها برکت به عدم ایمان بزنید و خون اینها رو بریزید، اموالتون رو تصرف کنید، این کار کار خلافه. جالب اینجاست که سیوطی که از اسطوانه‌های علمی اهل سنت هست میگه فأخرج البزار و دارقطنی و طبرانی عن ابن عباس قال بعث رسول الله قریه فیها مقداد بن اسود، از دارقطنی و طبرانی و بزار که از شخصیت‌های بزرگ روایی اهل سنت هست میگه پیغمبر اکرم یک لشکری را فرستاد که نگهبان هم در درون اون لشکر بود و اینها به یک قومی از کفار حمله کردند، مردم فرار کردن و بقی رجلون لهو مالون کثیر، یک مرد ایمان اموال زیادی داشت، نقال از حد و از لا اله الا الله وقتی که مسلمان ها ریختن سرش خواستن او را بکشن سعادت جاری شد و احوا الیه المقداد فقط اله مقداد آمد حمله کرد و او را کشت. یکی از یارانی که در اونجا بود مقداد اعتراض کرد و گفت اقد هل سر رجلن شهید از لا اله الا الله تجیدی شهادت را تو کشتی من این رو پیغمبر خبر خواهم داد. اینا وقتی آمدن مدینه این مرد آمد خدمت نبی مکرم این قضیه رو بازگو کرد. حضرت فرمود خود بولی المقداد مقداد رو پیش من بیاریم. وقتی آمد نبی مکرم خیلی ناراحت برگشت گفت مقداد حقت حل کرد و لنی قول لا اله الا الله با اتن سرعتی تکی را که لا اله الا الله گفت کشتیم خکی پلک به لا اله الا الله قدن فردای قیامت چه پاسخی خواهی داشت. بعد جالب این است که یکی بعد از این آیه شریفه نازل شد فلا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مسلما. این خیلی روشن و واضح است بر این که از دیدگاه قرآن که مجرد این که کسی ایمان میاره شهادت در وحدانیت حق و شهادت در رسالت نبی مکرم میده خون و مال و آبرویش کاملا محفوظ است و کسی تعرض به مال و خون او را ندارد و هر گونه کاری که انجام بشه آیان وهابی ها که در طول این 200 سال انجام دادن یه مقدار دقت کنن ببینن آیا این اعمالشون و امروز هم که داریم میبینیم در جای کشورهای اسلامی در پاکستان، افغانستان، ایران یا عراق یا جاهای دیگر خون مسلمان ها را و خون شیعیان را میریزن آیا اینها واقعا لا اله الا الله نمیگن؟ آیا اینها هر روز 5 بار نماز نمیخوانند؟ در نماز شهادت به وحدانیت حق و رسالت نبی مکرم نمیدن؟ ما از اینها همین فرمایش نبی مکرم را که به نقدان فرمودن میگیم فکیف لکم لا اله الا الله قدن آقایان رحمت یا فردای قیامت با این شهادت این مسلمین و شیعیان که لا اله الا الله و محمد رسول الله چه خواهید کرد؟ پس از دیدگاه قرآن کاملا این تفکر باطل هست و به مجرد اظهار شهادت ولو اینکه شهادت لغلقه زبان باشد و ما هم بدانیم بر این که لغلقه زبان هست کسی تعرض به اینها رو ندارن.
بله خیلی ممنون و متشکر از این توضیح بسیار ارزنده و خوبتون. من این نکته رو خواستم اضافه کنم این که به هر حالا این مسلمان ها هستن که اقرار به شهادتین هم دارن و مورد تعرض وهابی ها قرار می گیرن جرم این که برخی از عقاید دیگه رو دارن که اونها اون عقاید رو دوست ندارن. این برخورد اونها با مسلمان ها چه درسته برخورد اونها با دیگر ادیان و مذاهب برخورد اونها با یهودیان و مسیحیان میخوان چگونه باشه؟ اینا اگر قدرت پیدا کنند و قدرتشون فراگیر بشه روی کره زمین حتی معتقدن که احدی غیر از مسلمان در درجه اول نباید زنده باشن که اونها رو کافر میدونن و کافران رو باید بکشن، در حالی که ما در زمان حکومت امیر مومنان علی علیه السلام در زمان خود حکومت پیامبر میدیدیم که دیگر مذاهب مانند یهودیان مسیحیان اینها آزادانه زندگی میکردن و کسی و اجازه تعرض به اونها رو نداشت. به هر حال بلایی هستند که ما باید اینها رو خوب شناسایی کنیم که بفهمیم و بدانیم چه گروهی چه کسانی هستند و این خطر رو اعلام کنیم برای کل جهان بشریت. شاید امروز قدرتتون محدود در یک گوشه‌ای باشه ولی 10 سال و 20 سال آینده اگر کنترل نشن، اگر مردم و اگر مختلف کشورها با افکار و عقاید و اندیشه های اونها آشنا نشن، یعنی جدا اگر اینها قدرت جهانی بخوان پیدا بکنن فردی را و گروهی را اینها زنده نمیذارن و آزاد نمیذارن، اون هم با اصول دموکراسی که امروزه این همه در باید سخن هست و جزء اصول اساسی اسلام هست، آزادی اندیشه، آزادی عقیده، که درباره این به هر حال ما در جای خودش مفصل صحبت خواهیم کرد. فشرده شما فرمودید مبحث تکفیر را و خیلی روشن معلوم شد از نگاه قرآن و آیات قرآن کسی که لا اله الا الله میگه، اقرار به توحید میکنه و اقرار به نبوت پیامبر بعد از آن میکنه، این مسلمان هست. و وقتی مسلمان هست، ارض و خون و زندگی اون در امان هست، در مسئولیت کامل باید قرار بگیره از نگاه دیگر مسلمان. یکی دیگر مسلمان باید کوتا باشن در حفظ خون و آبرو و عرض این شخص، باید تلاش کنن، همه یک مسئولیت همه دانی. این بحث تکفیر رو از نگاه سنت و از نگاه روایات و احادیث یک مقدار دربارش صحبت بفرمایید تا ببینیم اینهایی که ادعا دارن ما اهل سنت هستیم واقعا ببینیم اینها اهل سنت هم یا اهل بدعت.
در رابطه با
مسئله
تکفیر
و
اسلام از نظر سنت، اگر عزیزان بیننده دقت کنند، من میرم روی سرچشمه، یعنی کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری که در نزد عموم برادران اهل سنت صحیح ترین کتاب بعد از کلام الله و کتاب الهی. در این زمین روایات متعدد هست. من از صحیح بخاری جلد اول صفحه تجدو کتاب الفلاح باب و قدر استقبال و اصلح از انس بن مالک بخاری نقل می کنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله فاذا قالوها و صلوا صلاتنا و استقبلوا قبلتنا و ذبحوا ذبیحتنا فقد حرمت علینا دماؤهم و اموالهم. من از طرف خدای عالم مأمورم با مردم با کفار بجنگم تا اینکه اینها اقرار به وحدانیت حق بکنند. اگر به وحدانیت حق اعتراف کردند و مانند ما نماز خواندند و قبله ما را محترم شمردند و از زبانی ما استفاده کردند، خون و مال اینها کاملا محترم هست و من حد تعرض و اموال و جان اینها را ندارم. این به همین تعبیر را در جلد اول صفحه 103 آورده که در اونجا داره من شهد الله اله الا الله و تقبل قبلتنا و صلا صلاتنا فهو المسلم، هر کس شهادت به وحدانیت حق بده و نماز رو به جا بیاره او مسلمان هست، لهو ما للمسلم و علیه ما علی المسلم، تمام حقوقی را که برای یک مسلمان عادی ما فرض کردیم برای همین فردی که وحدانیت حق رو قبول کند و عبادت رو به جا بیاورد کاملا ما براش محترم میشماریم و قائل هستیم. نکته خیلی جالب و زیبایی که تقریبا متناسب با بحث ما هم هست، در یکی دو هفته قبلم یک خواهری زنگ زد تماس گرفت یک اشاره به این روایت کرد که ما قول دادیم این روایت رو مفصل بحث کنیم. این رو جناب محسن در صحیح جلد اول صفحه 67 کتاب الایمان باب تحریم قتل الکافر بعد ان قال لا اله الا الله. خیلی جالبه، مسلم یک بابی رو باز کرده، اسم باب رو گذاشته که حرام هست کشتن کافر بعد از اینکه لا اله الا الله دیگه. در اینجا از آقای اسامه بن زید صحابی جلیل القدر پیغمبر نقل میکنه که ما همراه یک لشکری و طریقی رفتیم و برخورد کردیم دیگه که کافری که گفت لا اله الا الله، قطعنته با شمشیر یا با نیزه و را زدم و کشتم. این مقدار برام دشوار بود. این بعد از گفتن لا اله الا الله من این را کشتم، آمدم خدمت نبی مکرم و قضایا را گفتم. حضرت فرمود اقال لا اله الا الله و قتلته. بعد از این که این آقا لا اله الا الله بود او را کشتی؟ قال قلت یا رسول الله انما قالها خوفا من الطلاء. این اگر لا اله الا الله بود به خاطر ترک از شمشیر بوده. از ته دل ایشون لا اله الا الله نبود. حضرت فرمود اطلاع شدد که انگلی حتی تعلم اقالها املا. آیا قلبش نشرافتی دیدینی که واقعا این از تمین قلب داره میگه یا لغلقه زبان؟ بعد بگید تما زال یکرده روها. نبی که مکرم این عبارت رو تکرار میکرد آقای حسامه آیا قلبش نشرافتی؟ قلبش نشرافتی دیدینی که واقعا از تمین قلب لا اله الا الله گفت؟ حسامه میگه من آرزو کردم که ای کاش من امروز مسلمان شده بودم، یعنی قبلا به اسلام نگرویده بودم و دامنم به خون یک مسلمانی این سنینی آلوده نشده بود. بعد یک روایتی یه مقدار جالبتر از این هست، خیلی روشنتر و واضحتره. من گمانم که به قول معروف میگن در خانه کدن یک حرف بزن از اون عزیزانی که طریق وهابیت رو خوردن و اینها رو واقعا مسلمان میدانند و با تحریکات اینها دست به کشتار مسلمان ها میزنند، دست به کشتار شیعیان میزنند به بهانه های واهی. من تقاضای مادزانه دارم که این روایت توجه کنند. بعد از اینکه توجه کردن هر کاری میخوان بکنند بکنند. مسلم باز در صحیحش نقل میکنه از مقداد که پیغمبر اکرم خبر داد بر این که شما که میرید برای هدایت مردم یا برای مبارزه با کفار دقت کنید. بعد میگه من سوال کردم یا رسول الله این لقیت رجلا من الکفار فقاتلنی فضرب احدا یدی فالسیف فقطعها. من وقتی میرم با کفار بجنگم بعضا یکی از کفار میاد با من مبارزه میکنه و میزنه دست منو قطع میکنه. ثم لاب منی به شجرت فقال افزم کنید لا. من که میخوام از خودم دفاع کنم یا او را بکشم کنار یک درختی میره و بلا فاصله میگه لا اله الا الله اسلام میاره. اف ادخله آیا این را بکشم یا رسول الله؟ بعد انقاله ها بعد از اینکه اسلام آورد حضرت فرمود لا تقتله. حق کشتن این رو نداری. بعد میگه قلت یا رسول الله انه قد قطع عجبی ثم قال بعد ان قطعها. دست من جده قطع کرده و من رفتم او را بکشم اسلام آورد. حالا باز با این قد شما میفرماید او را نکشم؟ حضرت فرمود و این قتلته فانه بمنزلتک قبل ان تقتله و انه بمنزلته قبل ان یقول کلمه التی قال. اگر تو بعد از گفتن لا اله الا الله او را کشتی در حقیقت اون که منزله او هستی که قبلا نسبت به روی تو شمشیر کشی. اون کافر بود تو مسلمان بودی اون که تو را میکشتی کیفری داشت. الان تو اگر او را بکشی همان کیفری را خواهی داشت. یک کافر مسلمان را به حال بکشه. صحیح مسلم جلد اول صفحه 66 کتاب الایمان باب تحریم قتل با کافر بعد ان قال لا اله الا الله. این من گمان نمی کنم دیگه هیچ گذری را برای احدی باقی نگذاره. دیگه بابا دست من قطع کرده و من رفتم برای دفاع از خودم یا او را بکشم. بعد از اینکه واقعا در تراشیدی که قتل قرار گرفت، در معرض قتل قرار گرفت، از ترس اینکه مقتول نشه و کشته نشه اسلام آورد. پیغمبر اکرم فرمود در همون زمانم اسلام آورده باشه کسی حق تعرض به او را نداره. و من یک نکته ای را در اینجا اشاره کنم. که شاید بعضی از عزیزان بیننده اون دکت گزلاهی که یه مدار طریقاری با صحیح بخاری و مسلم دارن شاید یک شبهه بیاد که در بعضی از روایت ها ما در صحیح بخاری و مسلم هست که پیغمبر اکرم فرمود که من دستور دارم مردم را با کفار بجنگم تا اینکه لا اله الا الله بگن و وقتی اینها لا اله الا الله گفتن حجم منی دماءهم و اموالهم الا بحقها مگر اینکه مستحق کشتن باشن کشته شدن باشن. بعضی ها از این کلمه نگید به حقها شاید تو استفاده کنن بگن اما پیغمبر فرمود که هر کس لا اله الا الله بگه خون و مالش مباتیز محترم هست مگر به حقها مستحق محضور زن بودن بعد تصرف اموال باشه این رو بهانه قرار بدن برای کشتن هر نوع مسلمان. همونطور که ما در تاریخ از این کلمه و به حقها سوء استفاده های زیادی شده کلان فرصتش نیست ما بوده پروازیم ولی در خود روایات ما داریم در منابع معتبر برادران اهل سنت با سند صحیح از پیغمبر اکرم سؤال کردن که یا رسول الله مراد از شما از این کلمه به حقها هر کس لا اله الا الله بگه خونش و مالش محترمه مگر اینکه مستحق کشته شدن باشه مراد از این قضا حقها چی هست؟ حضرت فرمود که مراد از این حقها زنن بعد احسان کفرن بعد اسلام او قتل و نفس و یقتل و ده بل اگر یک مسلمان بعد از اینکه محسن بود صاحب خانواده بود زیر زنا بکنه یک مستحق کشتنه اگر یک کسی که اسلام آورد از اسلام برگرده و دوباره کافر بشه این مستحق کشتن بده با شرایط ویژه‌ای که داره یا اگر یک انسان بیگناهی رو بکشه و کسی که انسان بیگناهی رو میکشه این مستحق کتاب هست. این رو طبرانی در موزم اوزد جلد سوم صفحه 300 طبری در تفسیر جامع البیان جلد 15 صفحه 103 هیثمی در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 25 و میگه رواق این روایت همه چگه هستن و هیچ گونه اشکال سندی نداره. البته در خود صحیح بخاری جلد 8 صفحه 43 کتاب و جیاد باب قطعانه اونجا هم فراحت داره که راوی میگه قبلا ما قتل رسول الله احدن قد الا بی احدا ثلاث قتال قطعن به خدا ما که با نبی که مکرم بودیم کسی را نکش مگر در سه مورد. همین سه موردی که الان من اشاره کردم کسی زنا کرده باشه زنای محسنه یا انسان بیگناهی رو کشته باشه یا بعد از اسلام کافر شده باشه و منکر توحید و رسالت شده باشه. این تقریبا خلاصه و خشرده ای بود که تکفیر مسلمین از منظر سنت نبی که مکرم اون هم از منابع معتبر دست اول برادران اهل سنت.
خیلی ممنون و متشکرم که تقریبا تا اونجایی که وقت اجازه میداد شما خیلی فشرده این رو و روشن مطرح فرمودید. یک توضیح کوتاهی رو بدم همینطور که شما هم در همین لابلای صحبتتون خیلی به درستی به اون اشاره کردید. همون مطلبی که اگر کسی مسلمان باشه و از اسلام خارج بشه مستحق کشتن هست یا نه، که این مطلب یک شرایطی داره، شرایط ویژه خاصی داره، علما و فقها و مراجع تقلید کنونی ازشون استفاده شده و ازشون حتی به شکل خیلی مشروح این مطلب خواسته شده و اونها توضیح دادن که شرایط خاصی داره که در این عصر کنونی ما اون شرایط غیر قابل جمع هستن، شرایط ویژه خاصی که در این زمینه وجود داره که من این رو لازم می‌دونستم توضیح بدم خدمت عزیزان. یک سوال دیگه اینجا مطرح هست، اون رو مطرح می‌کنیم. شما هم جواب از این اگر لطف فرمایید برای ما توضیحی بفرمایید. بعد عزیزان که پشت خط‌ها در انتظار هستن تلفن‌ها رو باز می‌کنیم، سوالاتی رو از اونها می‌شنویم. البته چندین سوال دیگه باقی مونده، اونها فعلا یکی از اون سوالات رو شما لطف بکنید برای ما یک توضیحی درباره‌اش بفرمایید. بعد برسیم به دنباله سوالات و تا چند دقیقه دیگه تلفن‌های شما عزیزان. اون سوال این هست که از نظر سیره و روش پیامبر از مشهن اسلام مرز میان کفر و اسلام چگونه مطرح هست و پیامبر در واقع چگونه این رو بیان می کنن. البته شما در قسمت سنت این مطلب رو مشروحاً درباره‌اش صحبت کردید، ولی به عنوان نمونه‌های عملی اگر دیگه شما در ذهنتون هست یک نمونه یا دو نمونه رو بفرمایید و بعدا هم آماده هستیم انشاءالله سوالات بینندگان عزیز رو بشه.
در رابطه با سیره نبی مکرم در رابطه با اون توضیح که از اخاری اشاره فرمودید مرز میان کفر و اسلام، الان من به ذهنم رسید سیوطی که از مستوانه های علمی اهل سنت هست، این رو در تفسیرشون جلد پنجم صفحه 68 و جناب آلوسی جلد 19 صفحه 11 تفسیرشون رو به معانی یک قضیه خیلی قشنگ و زیبایی رو مطرح میکنه که میشه از قول ابن عباس عقبت ابن ابی مرید از سران قریش و از کفار قریش بود و خیلی علاقه داشت که وقتی سفر میرفت برمیگشت اطعام مقدر میداد، مردان و زنان مکه میآمدن کنار سفرش مینشستن و ایشون با اینکه مسلمان نبود نسبت به نبی مکرم علاقه زیادی داشت و دوست داشت که همصحبت با نبی مکرم بشه و در یکی از این سفرهاش نبی مکرم را دعوت کرد برای غذا. حضرت فرمود ما انا بالذی آکل من طعامک حتی تشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله، من از این غذا نمیخورم مگر اینکه شهادت به وحدانیت حق و رسالت من بدی. فقال اطعم یبن اخی، برادر را به بخور مرا به زحمت ننداز. حضرت فرمود خیر، ما انا بالذی افعل حتی قبول، من لفظ قضا نمی زنم مگر اینکه تو شهادت وحدانیت حق و رسالت من بدی. حد تشهد بذالک و طعم من طعامه، این شهادت داد با این شهادت دروغی بود و بعدا هم از این برگشت و بشارت خیلی سریع به نبی مکرم کرد و در قضیه زنگ فقر هم از کسانی که به دستور پیغمبر با قصد خجیلی کشتن همین بابا بود. ولی نبی مکرم در اون لحظه به مجرد اجراء شهادتین از طعام او خورد و او را به عنوان مسلمان و محترم و جمع آورد، همونطور که عرض کردم در رولنزور آورده و از نوعین در دلائل نبوفه صحیح رازد هفتاد آورده، سالهی شامی در سبول خدا جلد دوکم صحیح رازد شدهش آورده و منابع متعددی این قضیه رو آوردن. من در اینجا اجازه بدید یک نکته در نیم دقیقه اشاره کنم و اینجا در خدمت بینندگان عزیز هستیم در محضر شما و تلفن‌ها. من از برادران وهابی سؤال می کنم، از اونهایی که آزاد اندیش هستن، اونهایی که احساس می کنن که حق رو دوست دارن هر کجا یافتن دنبالش برن، نبی مکرم با اظهار شهادتین با این که لغلقه زبان بود از طعام اونها خورد، این آقایان مفتیان وهابی لجنه عالی افتای عربستان سعودی که وقتی سؤال می کنن حکم شیعیان چی هست، اونهایی که مثلا یا علی یا حسین میگن، حدوای رسمی دادن هم لجنه عالی افتای سعودی هم شیخ جبرین که شخصیت دوم کشور سعودی هست در عالم افتا، حدوا دادن بر این که شیعیان کافر هستن، حدوی که تزوج با اینها حرام هست،
جبیه اینها ندهد هست اگر یکی گوتخندی را بکشه این گوتخند میده هست و ندهده ما دیگه در حق خوردن او را نداریم. حتی اگر کسی از روی ندانستن مسئله یا فراموش کردن مسئله با یک شیعه ازدواج کنه، چه دختر و چه پسر، چه احتیاج به طلاق نداره و موظف هست از اونها جدا بشه. این جلد 18 همه کتاب برای شما کنم استقراءات لطنی عالی احضار عزیزان دقت کنند از صفحه 395 تا صفحه 315 حدود 35 مورد استقرار کردن. این آقایان در همه جا به صراحه گفتن که شیعیان مشرک هستن به شرک اعظم و اینها ما با اینها معامله مسلمان با اینها نمی کنیم. با این سیره پیغمبر، با اون سنت پیغمبر و با اون آیات تری من دوست دارم از عزیزان آزاد فکر و آزاد اندیش یه تفکری داشته باشم، یه تعقلی داشته باشم و هر نتیجه رسیدن نتیجه بر اونها مبارک باد.
بله، مشکل اساسی این هست که واقعا به دنبال تفکر و اندیشه نیستن و دنبال مطالعه نیستن. در آخر افکار و اندیشه های اونها را یک سلسله تعصبات خشک و موروثی فرا گرفته که به ارث گرفتن از پیشینیان خودش. خب بینندگان عزیز، از این بعد آماده هستیم صحبت های شما و نقطه نظرات شما را بشنویم. من یک تذکر بدم قبل از اینکه تلفن‌ها شروع بشه. اولا لطف کنید خیلی کوتاه در خلال 2 دقیقه سوالتون رو مطرح کنید. پیش از 2 دقیقه لطف کنید چه موافق چه مخالف صحبت نکنید. ثانیا عزیزانی که در حال تلفن کردن هست و گوشی تلفن رو برداشتید و الان تماس رو با برنامه برقرار کردید و میکنید، لطف کنید یا از تلفن فاصله، از تلویزیون فاصله بگیرید یا اینکه صدای تلویزیون رو کاملا ببندید. به محض اینکه صحبت بنده رو شنیدید تلویزیون رو ببندید یا اینکه فاصله بگیرید. تلویزیون حدود 10 ثانیه تأخیر داره و شما منتظر شنیدن صدای خودتون از تلویزیون میشنوید و صدا نامفهوم هست. لذا شما لطف کنید این رو رعایت بکنید. خیلی ممنون و متشکر از شما. صحبت های شما رو میشنم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای درکی، حال چطوره؟
الحمدلله خیلی ممنون و متشکر.
حال همچنین خیلی ممنون از شما. اصلا به خدمتتون که من با خود حاضر کردم که آقای رزدینی لطف فرمایند برای افشاگری بهتر از وهابیت از نفاق و جروی ابو سفیان و جنایاتی که معاویه کرده و ضربه هایی که امثال معاویه و امرات احسان زدن صحبت کنن. شاید این وهابیون مثل همون وهابی معروف که اسم میبرن این ها طرفدار واقعی بنی امیه هستن. حتی زیوقت این که لقا شیخن با اینا بحثایی نیست، شیخن مال بسیار اهل سنان هستن. حالا خصوص که اون وهابی یه باید بهش گفتم که اگر قرار باشه امام علی و معاویه هر دو بهشتی باشن، این در این آیه قرآن که میگه الله و ولی و لسین آب و یفه که هم منت ظلمات الان نور تضاد داره، نور مصفده. چطور امام علی و معاویه که بعلی هم شمشی فکره هر دو میتونن بهشتی باشن؟ ایشون حفظ من رد کرد، مخصوصا که با معاویه دستور داد امام علی لعن کنند. با اشاره آقای غزنوی که با منابع اهل سنن یه توضیح کامل میده در این مسائل و در مورد اون گروه دومی که پیامبر گفتش که گمراه هستن که به امام علی دشمنی میکنن، این معاویه معتقده که فقط اون خوارجه، یکی از معاویه و امراض این دقلباتو نمیگه. مثلا در مورد این ابو سفیان در مورد زبان عثمان خودش اقرار کرده که من از ظاهرم اسلام رو قبول کردم، آقای ایرواد توضیح بدن. و همچنین این که ایشون معتقده که تغییر از مجاییت شرک هست و در جواب این سوال که خود در مسائل جدید پس چوبانی میگه، خب من که نگفتم کسی نمیدونی مشتهد بشه، هر کسی مشتهد بشه بدونی که جواب بده، خب کسی که استعدادش نداره یا امکانش نداره چیکار کنه؟ و تازه چه تغییر بین مفتی اعظم و مجاییت؟ ایشون به مراجع کرون کردن یا خودتون بهش گفتیم که نمیدونم اینهای ملیونرها رو گردشی که خطب کردن به خاطر سان امام گرفتن. سوال اینه که اون چه وحابیت حوزه علمی وحابیت دیفعی میزا از دولت بگیرن. اگر مثلا فضاهای فرمایید که مرحوم مثل عبدالحی و جلزی میومد حوزه بابت به دولتی سری بهتر بود، امتیاز شیعه این است که از مرد به دولت مالی هم به مردم نه به دولت ها
حاجی آقای جهی؟
بله بله بفرمایید. صدای شما رو میشنوم. بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
خوبه الحمدلله خسته نباشید.
متشکرم. سلامت باشید.
آقای جهی حدود یه ماهی که بنده میخواهم باهاتون تماس بگیرم ولی متاسفانه موفق نشدیم.
بله خب الحمدلله الان موفق شدیم.
خواهش میکنم. میخواستم در رابطه با یه مسئله حرف بزنم که من از استان کردستان زنی میزنم، شهرستان صفه پرم شافعی هستم.
بله بله شما لطفا صدای تلویزیونتون کم کنید، همون با تلفن صحبت کنید، صداتون کاملا مفهوم هست و ما میشنویم. لطفا تلویزیون خودتون صدا شو ببندید.
بله میخواستم در رابطه با اون مسئله که در رابطه با مسئله شما در جلسات گذشته یک مسئله را بیان کردید که پیامبر خودش بنیانگذار تشیع بوده. این مسئله با تاریخ اسلامی خیلی منافات داره. من بدون تعصب این چیز را بیان میکنم، اگر ما در میان سنی ها انسانی متعصب باشد همیشه ترس در ذهن ما میکنیم. اگر در میان برادران تشیع هم واقعا فردی متعصب وجود داشته باشد ترس بیان دیگه اختلافی میان شیعه و سنی وجود نخواهد داشت. این اختلافاتی که متاسفانه همیشه دامنگیر اسلام بوده و هست، این تعصبهای کود و غیر عقلانه و غیر علمی که باعث شده مسلمانان همیشه در رنج و ناراحتی به سر ببرن.
من اون در اون برنامه که من در اون برنامه که این مطلب رو گفتم، شما من تو ممکنه تو چند تا از برنامه های این مطلب رو گفتم. آیا در اون برنامه که شما شنیدید، سوال من اینه، در اون برنامه که شما شنیدید همون برنامه بود که من مدارک از اهل سنت رو گفتم یا نه؟
نه نگفتیم مدارک از اهل سنت رو نگفتیم.
خب حالا من در این برنامه دوباره تکرار میکنم.
ببین ما مدارک از اهل سنت، من یک کتابی معرفی میکنم. اسلام در ایران از قرن هجرت تا قرن نهم هجری مال یک دانشمند سوسی که خودش بوسی تدمه کریم تصاور که یکی از مورخان و مترجمین و بسیار مهم چور مانند. اگر واقعا سنی و شیعیان از روی این کتاب بدون تعصب قضایای اسلام و تشکیات اسلام و اسلام شدن ایران را واقعا بررسی کنند، یه چیزی بالای یک گفتگو باقی نمیمونه. یک مسئله و مسئله دوم اینه که ما حالا امروز در جهان با سری مشکلات متعددی از قبیل مسیحیت، از قبیل یهودیگرایی، کمونیسم، با اینا مواجه هستیم. حالا شما متاسفانه میاید از اونجا هی تبلیغ میکنید که وحادیت این کارو کردن، سنی ها این کارو کردن، ما این کارو کردیم. خب این هم واقعا دسمه های بزرگی در مسلمانان میزنه، هم شیعه هم سنی. حالا ما در شبکه های خودمون اهل سنت هم این جور حرفه ها را دارید، این جور اصحابه ها دارید که واقعا تعصبانه حرف میزنیم، ولی این جشن اسلام نیست، جشن تاریخ اسلام نیست. حالا آقای حاجی قجوری بعد از کتاب هایی که بیان میکنن در رابطه با مسئله وحابیت و مسئله تاریخ اسلام، من خودم هر چی گشتم در اون کتاب ها مثل زناختری، سیوتی، نمیدونم کتاب های اونای دیگر، هیچ کدوم از این مسئله را بیان شدم. حالا خودم صحیح مسلم و صحیح بخاری جلو دستمه.
آها ببینید در این باره
در این باره
شما اگر لطف کنید، البته لطف کنید تلفنتون رو من میزنم پشت خط، شما تلفنتون رو بدید. ببینید این تو این مطلب رو آقای قزنان در برنامه گذشته چندین بار توضیح دادم. شاب‌های متعددی هست، راهی حتی از صحیح مسلم 17 شاب مختلف هست با اختلاف تعدد در حتی جلدها، مثلا حالا چند جلدی هست اینها، با شاب‌های مختلف، شاب‌های بیرون، مصر، ایران. لذا باید شما چاپ‌های مختلف و اون چاپی که ایشون میگه و خصوصاً ایشون مقید هست که اون باب اون کتاب رو بیان بکنه که در چاپ‌های مختلف قابل دسترسی باشه. اجازه بدید شما رو من به هولد میذارم، شما لطف کنید شما تلفنتون رو بدید. ما که واقعاً دلمون میخواد بحث آلمانه و دور از تعصب هم که شما میفرمایید اداره بشه.
همیشه از این مسئله
واقعا بجیه برای من بله، چه اشکالی داره؟ شما
زبان عربی داره، یعنی فتلفه
بجیه
و زبان عربی
اصنایی داره. الحمدلله، چه اشکال داره؟ بله؟ بله، از میزنم چه اشکال داره؟ شما برادر کرد عزیز شافعی دوستانه و برادرانه با هم دیگه بحث و گفتگو کنیم، خیلی هم عالی و خوبه.
واقعا عاشقانه خواستم که این مشکل عزیز
مشکل عظیم
و
بزرگ در
من
مطمئن هستی که انشاءالله رفت میشه. ولی با
من حالا من شبکه حالا اسم مثلا شما نگاه
میکنم حاجی
آقایی با اون اندیشه آلمانی که واقعا حالم هستن، من از لحاظ علمی اون را به ایمان یک استاد بزرگ سلام داد میکنم حضرت علی منیتور. لطف داریم
مسئله
تعصب باید کنار بره. احسن من از استادان بزرگ اهل تشیع علاقه که در علم منطق قرامت وقتی یک کتاب مدنی خانی مثل عبدالله یزید از کتابهای دیگر از شهرستانی و کتاب حلبلی و نوان کتابهای را مثل مطالعه میکنیم میخونیم، واقعا خیلی حائز اهمیت برای ما. ولی وقتی جیباتی اولش رو بیان میشه یک واجه های مثلا تحصیل بکار میره اصلا انسان زده میشه. یا لازم فکر کنم سنی های ما این کلمه همیشه هست. حالا ما هر سالی جلسه هست در تهران به اسم حفی و وحدت و همین جلسه تهران رو بگم تهران هستش. مثلا من آلمان اسلامی در زن بیست که تعصب باید کنار بره، نمیدونم که اسلام باید کنار بره
سفیستان
شکردن همیاد مورد شکردن. بله ببینیم، من خودم با زبان عربی صدفت آشنایی دارم. وقتی که بطاری عربی را هم میبینم بعضی از استادان که اونجا میان
هر
میزن
واقعا برای ما متنفر میشن.
ما هم کاملا اگر ما سوز اسلام باشیم از همان طوری که پیامبر زمانی که ابوذر غفاری که یک ایرانی بود، سلمان فارسی که یک ایرانی بود، بلال حبشی که یک سیاه‌پوست آفریقایی بود میرفتن مسجد دست آنها را میگرفت میبود بالاتر از اخلاق که از نژاد خود پیامبر بود آنها را میشان، خاطر این بود که المسلمون اخوه، یعنی تمام مسلمانان از لحاظ نسبی از لحاظ دینی و عقیدتی برادر هم هستند. تیجه این اختلاف عمیقی که میان شیعه و سنی هست از دورهای فیثائیه و اسماعیلیان و عباسیان اونها بوجود اومده، ما اونا اون رو هر کاری کردن تا بخاطر مدر باشد، تا بخاطر مسئلت اون وقت باشد اونها دیگه امروز به زمان نمیخورن. من در سوزانه میگم اگر واقعا بیان امروز که مسلمانان را در تمام نقاط جهان ببینیم، میبینیم که واقعا چه بلایی سر آنها میاد.
اجازه بدید ببینید دوستان و عزیزان پشت خطا زیاد هستن. ما با این صحبت های شما کاملا موافقیم، ما بارها خودمون تکرار کردیم در برنامه هامون، کاملا موافقیم با وحدت و یک پارچگی مسلمانان و همدلی یکی شدن. ما داریم عقاید وهابیت و از میون کتاب های خودشون بررسی میکنیم، اجازه بدید. آیا توسل به اهل بیت به انبیا و اولیا شرک هست؟ آیا به زیارت قبور رفتن، زیارت مرقد مطهر پیامبر ائمه رفتن شرک؟ من از شما هم سوال میکنم، شما جواب ندید به عنوان یک عالم سنی، آیا شرک این؟ آیا بله؟ چه کار شرکه؟ نه جواب سوال من رو بدید، این کار شرک یا شرک نیست؟
لا، ما خود قرآن کریم مبتغ الوسیله داریم.
خب
که مسئله مبتغ الوسیله
ما همین رو داریم بررسی میکنیم، ما همین رو داریم بررسی میکنیم. اونها دارن
در وسیله اینا اسراری هست که وقتی مثلا انسان میره زیارت پیامبر اگر وجود پیامبر نباشه انسان هیچ لزومی نداره که بره مدینه اونجا داره.
خیلی خوب، خیلی خوب، این نقطه مشترک من و شما، این نقطه مشترک، این نقطه مشترک من و شما که اونها هر کس به زیارت پیامبر یا به زیارت انبیا و اولیا میره، به زیارت ائمه میره، اون رو مشرک میدونن. توسل متوسل به اولیا و انبیا رو مشرک میدونن. ما این رو کسی که شفاعت رو کسی که خیلی خوب، ما همین ها بریم بررسی میکنیم اینجا، ما همین ها بریم بررسی میکنیم. اونا رسوخ کردن، برادر عزیز کرد شافعیمون، اونها رسوخ کردن در بین همه مراکز و مجالسمون و دارن حتی هجوم میکنن به افکار برادران و خواهران اهل سنت. و ما و شما میتونیم یک پارچه و متحد بگیم این گروه اصلا اینها داخل اسلام نیستن. در فتاویشون فتاوای اونها از لجنه عالی عربستان و دیگر جاها موجود کسی که این عقاید داشته باشه مشرک هست، کافر هست و خونش هدر و مباح. و الان من و شما در افغانستان، عراق، جاهای دیگه، پاکستان هر ساله و همیشه داریم میبینیم به محافل و مجالس و حسینی ها و مساجد دارن حمله میکنن و هزار هزار میکشن از مسلمان ها را و خون اینها به گردن من و شما که باید بگیم اینها مسلمان نیستن. همین رو بس. لذا ما برای خیلی ما برای که از این کشتار جلوگیری کنیم، ما برای که از این خونریزی جلوگیری کنیم، راهش این نیست که ساکت بشیم و نگیم. راهش این هست که بگیم این فرقه کوچک محدود غیر مسلمان هستن و شیعیان و فرقه های دیگر اهل سنت، شافعی، مالکی، حنبلی، همه اینها، اینها یک پارچه بودن و هستن. یه اختلافاتی هم داشتن ولی همیشه اختلافاتشون رو با بحث و گفتگو حل کردن، هیچ موقع دست به سلاح نبردن برای کشتن دیگری. ما این رو باید دربارش صحبت کنیم. حالا آقای قزمینی میخوام یه صحبت کنم، شما روی خط یه لحظه باشی برای قزمینی صحبت کنم. دوست داری لحظه باشی روی خط
بدن اونجا. بله. بنده فردا شب بعد از نماز مغربی تا خودم زنگ میزنم و با ایشون یک ساعت یا دو ساعت هم باشه باشون صحبت میکنم و اگر نقطه نظری داشتن کاملا در نظر این برادر عزیزمون هستیم. که از ما بنا بود که هفته گذشته در کردستان بریم خدمت عزیزان، موجب نباشیم، ولی در ارومیه دیدیم که واقعا وهابیه از داره در شهرها و روستاها با تبلیغات مظلومشون داره افکار حتی برادران اهل سنت ما رو هم مشوش میکنه. بحث ما این از وحیلا این که وحدت میان شیعه و سنی یک مسئله ضروری و هرکی بخواد خدای نکرده کاری کنه که وحدت میان مسلمین ضربه بزنه، این رو ما از اشد کبائر میبانیم و از گناهان جادوگر میبانیم. امروز خوشحال از واقعی که مسابه وحدت میان مسلمین در برابر دشمنان میگیرید. هر و غرب همه علیه اسلام قیام کردن نداریم. ولی اولا بکر معنای وحدت چیه؟ در معنای وحدتی مداری باید این برادران اهل سنت اگر ما دو قدم سه قدم بیریم جلوتر، این آقایان هم یک برندازی جزیه نیستن که این دو سه قدم
اجازه بدید من شما رو حال بودم، اجازه بدید خیلی با شما صحبت کنم. یه نشانه دیگه دیگران هم میخوان وقت بدین نگن چرا یه نفر دیگه. من شما رو روی هولد میذارم، اجازه بدید من شما رو روی هولد بذارم. لطفا تلفنتون رو بدید ما تماسمون با شما با قضیه بیشتر برقرار باشه و حتی ما یک فرصت به اختصاص بدیم شما تشریف بیارید روی برنامه صحبت بکنید. موقع یه موضوع
این
مسئله
که
بله بله شما قبل دوست دارید خط باشید، من میگم خط شما رو بگیرم یک نفر. بله اتاق فرمان لطف کنید خط چهارم تلفن این برادر عزیزمون رو یادداشت کنید. خط چهارم اتاق فرمان. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام
علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. وقت شما هم
بخیر.
اتاق فرمان خط 4 رو بگیرید. ببخشید. بله بفرمایید.
یه سوال از حضورتون داشتم.
بفرمایید.
اگه بزرگواری کنید من مرجعم شما تماس داده بودم باهاتون، اسم خوشی رو معرفی کردم.
شما تماس گرفته بودید، قرار تماس بگیرید، شما وعده کرده بودید من تا سالم از سعادت شما رسیدم.
خواهش میکنم که قرار بود آقای قزوینی با شما صحبت کنم.
نه خیر خود شما.
من یادم نمیاد، باز اگر میخواد شما شمارتون رو پشت خط. حالا من میخواد من پشت خط میزنم شما شمارتون رو بدید با اون تماس میگیرم.
نه من
حالا حالا مطلب رو بفرمایید.
شما بزرگواری کنید این رو جواب بدید.
آها بله بفرمایید.
این جمله آیا صحیحه که به اصطلاح جمله که علاوه اللهم صل علی محمد و آل محمد و الانبیاء و المرسلین؟ چون من جایی اینو نخوندم، از کسی نشنیدم. به اصطلاح چون میگن که برای همه انبیاء و به اصطلاح
خیلی ممنون متشکرم.
یه بزرگواری بفرمایید در رابطه با عامل طهارت جسم، خب وضو، تیمم و غسل.
بله.
عامل طهارت جسم و فکر چیه؟ من اینو از اونجایی که صحبت آقای گرمارودی و استاد گرمارودی رو گوش می‌دادم در شب بعثت به این ایشون توضیحات مفصلی فرمودن، صحبت خیلی کامل و جامعی داشتن. منتها این قسمت ها اگر راهنمایی بکنن، حالا یا شما اشاره ای بکنید ممنون میشم. عامل طهارت جسم خب طبعا وضو، تیمم و غسله، ولی جسم و فکر نجس رو چجوری میشه طهارت داد؟ منتونم از راستتون بزرگواری دارید. خدا به شما و آقای قزوینی و سایر دوستانتون سلامتی و سعادت عطا بفرمایید.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت. خدا سلام علیکم. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
جناب هدایتی، ببخشید که ما اسم مناظراتتون رو با آقای ملازاده ادامه دادید یا ندادید؟
نه خیر، همون یک مناظره بود.
بله ببخشید، من گله داشتم از شما.
بله بفرمایید.
ببخشید آقای ملازاده تو برنامه‌های خودشون هی داره ذهن مردم رو آشفته میکنه و هی میگفت
خب
اینی که ما
قبول کردیم ماشون
مناظره کنیم،
من فکر
کنم کار بدی
کردیم. خب دیگه این کار
بدی که کار نمی کنیم. بله تو آقای ملازاده بیشتر از این که دنبال اسلام و خدا و پیغمبر باشه،
دنبال
اینکه خودتو معروف
بکنه. بله ما انشاءالله بله خود اصل مناظره
خود بیشتر تو زمانم یافته من خدا ورم گرفته چه کرده مثلا خیلی معلومات داره.
لذا شما
دوستون که اصلا کسی اجازه نمیده حرف بزنه.
بله.
هر کسی دوست داره اون که خودش بیاد وقت می‌کنه، خودش نه قطع می‌کنه.
خیلی ممنون، متشکرم. ما ان شاء الله با درخواست می‌کنیم از برادران دیگر اهل سنت از علما ان شاء الله باهاتون گفتگو داشته باشیم. همونطور که شما فرمودید، لذا دیگه شرایط مناظره با ایشون فراهم نیست. خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدار. خدا. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم عبدالله. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. الحمدلله. بفرمایید.
سلام علیکم. میخواستم توی از تلویزیون اسلامی است و کل ما شما مسلمان هستید. دگلی نباید که خطاف رکاوی شیعاوی با کل ما یک خدا یک برو نه سلام دارد. که ما باید اسلام رو یک جای کنیم به محبت بیدیم که چی حالت کردیم را و الله بلا که تلویزیون شما بگه که پس همین کنه چی چی یک بیدیم که مجموعاتی کنیم کنی شهر مسلمان
هستیم
را باید مقابلت کسی نه یهود و نصارا و دیگر دیگر کنیم اگر به ایراق کشتا میشه سنیم کشتا میشه شیر شما از وقت ما رو کارو کسی آب دوست میکنیم در موقعی که ما حضرت این کرم اونجا دامات پیغمبر ما فرمان چون رو یک چیز قرار خدا شما چرا اکر میکنیم دو دو جن اسلام پاره نکنیم که هر که کسی در اسلام فقط نگرنجیدی افوانتون در سمیت سجال هستیم نگر شما غیر این قد میتو گفت سوایتی کنید سعید که اکی غلط اون حضرت این دو میزنم و حضرت این مرکارو پا دو میزنم
خیلی ممنون متشکر ما هم شنیدیم بله بله ما هم شنیدیم
خیلی 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 در قرآن خفاف نگیم فنون منافقی یاد درستی
خدا حافظ شما به امان خدا رسولان ما هم با تو موافق هستیم در عراق هم شیعه کشتی میشه هم سنی و کشنده اینها دیگه سامی هستن اینها رو قاتلان اینها غیر مسلمانانی حاملان همون وهابیتی هستن که من شما میخوام اونها رو بشناسیم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
کتاب این رو استوری خیلی خوب میشه که کسانی که مشکوک هستند راجع به این کتاب مراجعه کنن. البته اگر سلامی
بله حتما کتاب سوار پیشاور رو ما بارها اسمش رو بردیم، حتی در برنامه های دکتر صافیشون اسمش رو بردن در برنامه های مختلف و کتاب بسیار ارزنده و عزیزان اگر کافی فقط همین یک کتاب رو فکر میکنم، حالا ما کتاب های متعددی داریم که فقط اگر همون یک کتاب مطالعه بشه، مانند کتاب المراجعات مال مرحوم صرف الدین، اگر همین یک کتاب هم مطالعه بشه بسیار بسیار حقایق روشن میشه. خیلی ممنون از اشاره خیلی خوبه، خدا نگهدار. شما چند تا سوال مطرح شد جناب قزینی، شما اگر درباره این مطالب یک توضیح رو بفرمایید و تلفن های دیگه عزیزان رو گفتن درباره ابو سفیان و معاویه صحبت بکنید. ما قول دادیم یک برنامه مستقلی رو درباره بررسی شخصیت و افکار و اندیشه ها و کردار رفتار معاویه خصوصا صحبت بکنیم که انشاءالله در جای خودش صحبت خواهیم کرد. یک اشاره کردن این برادرمون خیلی جالب بود که البته در لابلای سوالات من بود که از شما بپرسم جناب قزوینی که حالا اون سوال رو اینجا مطرح میکنید که خیلی شباهت هست، شباهت نزدیک ما میبینیم و نقاط بسیار بسیار مشترکی بین وهابیت و خوارج نهروان که در صدر اسلام در اون قضایا بودند و مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام که تغییر به ناپسین شده. در این باره توضیحی رو بفرمایید. مبحث تقلید رو ایشون مطرح کردن که البته تقلید باید در یک جای دیگه مفصل‌تر مطرح بشه. سوالات دیگه ای که اون برادر آقای مهدی سوال کردن درباره صلوات بر پیامبر و دیگر انبیا و مرسلین که من فکر کنم این سوالات، حالا این سوال اللهم صل علی محمد و آل محمد و الانبیاء و المرسلین، این رو شما اگر لطفا درباره توضیح بدید. مطالب دیگه که قرآن برای هدایت برای پرهیزکاران و متقین فقط یا اینکه عامل طهارت روح ایناستون موضوع بحثمون درباره اون نیست، اجازه بدید در برنامه‌های دیگه درباره‌اش صحبت کنیم که برسیم به مطالبی که مربوط به این برنامه هست. جناب قزوینی توضیحاتتون رو می‌شنویم.
برادرمون در رابطه با تذکیه ابو سفیان و معاویه صحبت کردن کل بشم که در رساله میشاره فرمودید معاویه اسم مورد احترام تمام طرف اهل سنت هست، اما یه مقداری بخوام صحبت کنیم از منابع خود اهل سنت، یه مقدار عمیق باید صحبت میشه. یه چیز دو جلسه یا بیشتر چه قضایایی که پنهان مانده در ذهنها روشن بشه و بدون تعجب مذهبی. من تو این قضیه دیگه از الان نمیخوام وارد شم، ولی برادرمون درباره ابو سفیان که اشاره کردن که ایشون اصلا اسلام نیاورده بود، خب این رو برای شما عرض کنم، صراحت داره کتب بزرگ اهل سنت که مثل حدیثی آب مالی در دلبر جلد چهارم صفحه 1679 ایشون داره که برای شما عرض کنم ابو سفیان گفت فقط لذی جهل بودی ابو سفیان لا جنتون ولا نار، هم دیگه ابو سفیان گفت هم خواهد خود نه بهشتی وجود داره فقط جهنمی وجود داره. این که بعد از آمدن ایشون به مدینه و به اسلام آوردنشون بوده، این رو از اسلام نبدالفر 1579 حقاحل اقانی جلد 6 صفحه 356 نروز زهب جلد دوم صفحه 343 و در بعضی از جاها من دیدم که میگه مکان ابو سفیان حقاً للمنافقی، وقتی که ابو سفیان به مدینه آمد پایگاه یا پناهگاهی بود برای منافقی. حالا ما هر این اندازه من شکایت می کنیم به این زیاد ما نمیخواد در رابطه با ابو سفیان تو عددی نیست و این نفی هم نداشته در اسلام و اون دیگه خیلی مهم هست در باری ما بیاد که اینشان ما مفصل در اون زمین این سال صحبت خواهیم کرد. و من اجازه بدین چیزه هایی که بوده از کنم در اون جواب انجازانی رو اشاره کنم. صلوات بر انبیای پیشگامی نداره، در قرآن صلوات و سلام بر انبیا بوده و در خود صحیح بخاری و صحیح مسلم است که وقتی سؤال میکنن از دلیل مکرر ما چگونه بر دو صلوات بنویسیم و بر آل تو بعد از نزول آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اونجا خیلی صراحت داره، روایات متعدد هم هست که بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم فعال ابراهیم. این دیگه خیلی روشن و واضح هست. خوشیدن دست بزرگان اگر به قلقه احترام احترام دینی باشن این دیگرالی ندارد و این احترام دوزی خیلی مختصری این را جنایی شریفی که رو بودن برای شبه در ذهن افراد نماند عرف لامین لال فلکرام لاره شدی خودن این محتمین اینجا بازی محتمین درست آمده، ولی محتمین رو قرآن شمردی که کدام مستقیم الذین یؤمنون بالغیب الذین یقیمون الصلاة که ما رزقناهم یرزقون، و اینها مراد از مستقیم در اینجا مؤمنین هستند، نه مستقیم بون معنایی که ما داریم در اینکه پرهیزکارانی که یک مرتبه بالایی از ایمان هست که نیست. و اضافه اگر او هم باشه هدایت دو نوعه، یک هدایت به راحت الطریق هست اینا هدیناه و سبیل این ماشان برند و این ماشکورا، یک ادایتی هم هست که دیگه ایتاری بل مطلوبی بگونه منجدی ها منجدین جا حدودی ها لنهجی انهم رسول انانسای این ادایتی در اینجا ادایتی ابتدایی نباشد، ادایتی که ما را به هر مقصد منزل ما را برسانند.
بله بله.
و در رابطه با عامل تارت هم من دارم گوش میکردم جناب آقای دکتر در مورد خیلی مفصل در این زمینه صحبت کردم که بعد از صحبت ایشون دیگه من احتیاج اینه که در این زمینه وارد میشم. در رابطه با شفای پیشاور مددهای مفصل توضیح دادی کاخم کتاب گرانسنگی است و ارزشمنده، ولی کن در دوست را و المراجعات نوشته رو که خیلی به قلم روز و سریع و خیلی مختصر هست و مطابق با بعضی از شبهات این روز هست ما دوستان رو نوزیه می کنیم هم جوایی شامر رو بینند، ولی خب از مراجعات یک امتیازاتی داره یا کتاب محاضرات هم کنی اعتبادات در سایت های مختلف انترنتی هم هست، حال برادر بزرگوار من از نظام ایرانی هست، مطالب روز داره، یعنی همون مطالب بیشاور رو استفاده کردن، ولی با توجه به نیازهای روز. اما در رابطه با سؤالی که حضرت عالی ایران فرمودید که البته این رشته سر دراز دارد، اگر ما بخواییم وارد بشیم که این خلاصه وجه شبه بین وهابیت و خوارج، من در اینجا آقایان رو توصیه می کنم از کتب شیعه نه، خب جناب آقای محسن امین رضوان الله تعالی علیه در کتاب کشف الارتیام حدود 13 تا 14 مورد وجه شبه بین خوارج و سیاسی مذهبم هست. ایشون هم در اونجا مفصل و بیشتر بین وحاوی ها و خوارج رو مطرح کرده. از اینها خیلی مهمتر من عزیزانی که واقعا دوست دارم حقایق درشون روشن بشه، منجه می کنم به کتاب از زمان ملک الهی که برادر آقای محمد بن عبدالوهاب نوشته، سلیمان بن عبدالوهاب تقریبا دیگر 8 سال بعد از اینکه محمد بن عبدالوهاب شروع کرد تبلیغ آیین خودش و کشف خودیار مسلمین، ایشون این کتاب را نوشته و این کتاب در مصر ساخته شده، در صندلی ساخته شده و در بوتیک ساخته شده و روی انترنت هم هست. هم این کتاب از سباب ملکلامیه هست، هم کتاب جسمش از حضرون خطاب. جناب آقای زینی زهران که تعبیر خیلی دیواری داره در کتاب جسم الوحاوی یا زمینی نوزده نمو می کنه از قول سید عبدالرحمن احمد مفتی زهر که ما نیازی نیست که بیایی درباره وحاویت کتاب بنویسیم، عوائل اینها رو نقل کنیم. همین کافی که ما بیاییم روایاتی را که از نبی مکرم درباره حوارج و درباره همین وحاویت صادر شده یک مطالعه بکنیم. ایشون اشاره میکنند یک روایتی که خود در روایات متعدد ما داریم درباره خوارج، اینها افرادی هستند که ایمان به مغزشون نرسیده و یمرخون من الجن کما یمرخ الطعم من الرمیه، اینها برای شما کنم به اسلام نرسیدن و از اسلام خارج شدن همونطوری که تیر از کمان خارج میشه. روایتی رو بخاری دارد یخرج اناس من جبل المشرق یقرؤون القرآن، تعدادی از روی مشرق، مشرق مدینه مشخصاً قسمت نجد و ریاضه، از ناحیه مشرق افرادی میان یقرؤون القرآن لا یجاوز تراویحهم یمرقون من الجن کما یمرق السهم من الرمیه ایماؤهم از تحریق. این صحیح بخاری جلد 8 صفحه 216 آورده. نباز متعدد هم هست، تعدادی افرادی از مشرق زمین خارج میشن و اینها از جن بیرون میرن همونطوری که تیر از کمان بیرون میره. مرد ایمان اینها تحلیله، یعنی پراشیدن تر از دیخ بون. و جالب اینه که آقای زینی دهلان در فتحه وحاویه از مفتی زبید نقل میکنه بر این که اگر همین روایت رو ما میلاد قرار بگیم برای باطل بودن وحاویت، برای ما کافی که در میان فرق اسلامی هیچ فرقی معتقد به وجود تراشیدن تر نیستن. حالا ایشون میگه یک خالمی آمد با محمد بن عبدالوهاب بحث کرد، محمد بن عبدالوهاب توان پاسخ دادن به این خانم رو نداشت. امرها ابن عبدالوهاب ان تخلق رأسها، دستور داد بر اینکه تن این خانم رو بتراشند. من این خانم دریافت کرد گفتی آقای محمد بن عبدالوهاب اگر بنا تر زنها تراشیده بشه باید ریش مردان هم تراشیده بشه، چون همان گونه ای که ریش مرد زینت مرده، موی سر هم زینت برای زن هست. و آقای زین دهنان میگه در برابر این سخن محکم این خانم هیچ جوابی محمد بن عبدالوهاب نداد. و یکی از افرادی ترین و زیشه اینها که هم برادر محمد بن سلیمان مفصل داره، هم زینی دهلان، هم مرحوم یک محسن علیم داره، خب شعار حوارج این بود لا هم ابلا الله نمیر المؤمنین فرمود کلمت و حق برای شما از کنم بریده به هل باطل کلمه کلمه هست که لا هم ابلا الله، ولی اینها مخواد برای این که مجدد برای کشتن مسلمین و کشتن امام مسلمین این رو ملا قرار بدن. خب وحاویت هم میگن لا دعا الا لله، لا شفاعت الا لله، لا توکل الا لله، لا استغاثت الا بالله. هیچ تفاوتی نداره لا حکم الا لله با لا توکل الا بالله، حرف هستی لا توکل الا بالله، ولی اللهی که لا توکل الا بالله وقتی خودش میگه همونطور که برادر عزیز شافعی مذهب من از کردستان زنگ زدن فرمود که رب قبول یه خیلی رحیمه یه خیلی روشن و واضحه که خدای عالم دیگه که دیدگاه من شما رحیمه انتخاب کنید. حالا مراد از این رحیمه هر نمخواد باشه حضرت ممکن اهل بیت نه، مراد از این رحیمه دعاست، مراد از این رحیمه قرآنه، مراد از این رحیمه عمل صالحه. حالا این عمل صالح رحیمه شد ما به خدا برسیم یا نه؟ از مشخص رو بلا تنست بودن این لا بلا که اطلاقه امر باطه میگه
نه
نقطه زیبایی که برای شما از کنم هر اینها برای شما از کنم یک محصری دارند و یک جماد و جگری عزیزی دارند که فرد این آقایان میان میگن آقا مثلا اگر کسی بخواد تنسل داشته باشی یا حتی اگر کسی برای نبی مکرم مراسم جنازت بگیره، چشم میلاد بگیره، این حرام ما باید رو اجتناب کنیم. اگر برای نبی مکرم کسی مثلا مراسم شهادت بگیره، این حرامه، ما نباید اجتناب کنیم. خب این آقایانی که برای مراسم نبی مکرم اجتناب میکنند، این حرام بود یا شبهه که شرک داره، چی داره؟ وقت این ها برای ریختن خون این همه مسلمان ها حالا احساس شبهه نمی کنند این همه افراد رو دارن می کشن بر جاله چیه هست که در کتاب سلفی جده این اهل سنت و امامه نم می کنه این ها وقتی آمدن جالب طائف شدن و خوشت خوشتار عزیزی که راه انداختن حتی ارتحاد شیرخواره را در آغوش مادر پر بریدن این ها آمدن خیلی از افرادی مفتی شافیه شیخ زواهی و از فرزندان شیعی را کشتن داره بر این که شیخ عبدالقادر پردگان مکه بود با یک تیره از دست وهابی ها نجات پیدا کرد. خیلی جالبه در کتاب نجم و ملحقات را صفحه 333 که وقتی آمدن این رو بکشتن این شروع یک زار را گریه کردن و حاضر گفتن این کافر یعنی مشرک گریه می کنید. او کلا من گریه می من این بود که من یک عمری با شر زندگی کرده بودم، مشرک بودم، خدا را شکر می کنم که اواخر عمر به درکت شما وهابی ها خلاصه ایمان گرفتم و مسلمان شدم. خلاصه از این گریه ای که این شیخ انجام داده بود وهابی ها خلاصه فریب خوردن و او را نکشتن و خیلی از این تبدیل کردن. برای این شیخ متوجه شده که قبلا مشرک بوده با تقربش به مسئله وهابی کرد خلاصه مسلمان شده. خب اینها بعد یک شبه زیاد از زبان مرتدی دارا انشاءالله اگر مرتدی دیگه در جلسات آینده اینها واقعا چطور انجماد فکری دارن، چطور تعصب دارن و چطور آیاتی را که درباره کفار و مشرکین آمده این آیات رو درباره مسلمان ها هم شیعه و سنی حمل می کنند اینها همون اسلوب اسلوب عوارض هست. ما از علما و پیشوازان وهابی انتظار نداریم ولی از تحصیل کردگانی که فریب خوردن اونهایی که واقعا دنبال کسب حقیقت هستند اونهایی که واقعا آزاد اندیش هستند از اینها ما تقاضا میکنیم یه مقداری دقت کنند، یه مقداری تفکر کنند و تحقق کنند و ببینند واقعا این افراد با اسلام چقدر مطابقت دارند.